نمیخورن، پیروز اونها هستند در این صحنه. آیات فراوان قرآن بر این معنا دلالت میکنه. قربانی دارن اما ناکامی ندارن. مثال های آیات کریمه قرآن، من دو سه آیه رو اینجا ذکر کنم، اینا رو مراجعه کنید، روش فکر کنید. جوانهای عزیز، اهل قرآنن، ام یریدون کیدن فالذین کفروا هم المکیدون. بله، خیال میکنن دارن زمین سازی میکنن، توطئه برای جبهه حق و مقاومت درست میکنن، نمیدونن که توطئه علیه خود اونها دارد چیده میشود طبق طبیعت و سنت الهی. آیه دیگه، و نوری انما نقل الذین استضعفوا فی الارض، تا آخر آیه که همه حفظید. آیه دیگه، ان تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم. آیه دیگه، ولینصرن الله من ينصره. آیات فراوان قرآن همه همین عاقبت را نوید میدهند به اون کسانی که در راه مقاومتن. اینم یک استدلال، یک بخشی از استدلال قوی و منطق قوی امام همین آیات است که من حالا 3-4 آیه رو خوندم. ده ها آیه است در قرآن کریم. نکته پنجم که برای منطق مقاومت باید در نظر داشت و امام در نظر داشتن، ما همین رو میدانیم و میفهمیم و محاسبه میکنیم. پنجم اینه که مقاومت غیر ممکن است. پس نقطه مقابل فکر غلط کسانی که میگوین و تبلیغ میکنن که آقا فایده ای نداره، فایده ای نداره، چطور میخواید مقاومت کنید؟ طرف گردن کلفت، طرف قویست. این خطای بزرگ اینجاست. خطای بزرگ اینه که کسی تصور کنه در مقابل گردن کلفتای عالم نمیشود مقاومت کرد، نمیشود ایستاد. من اینو یه قدری بیشتر توضیح بدم، چون مطلب مهم و رایج و مورد ابتلایی است. الان هم ما داریم کسانی رو که زیر کسوت روشنفکری و اینا توی روزنامه، توی کتاب، توی سخنرانی، اینجا اونجا اینجور القا میکنن که فایده ای نداره، که نمیشه با اینا در افتاد، که نمیشه در مقابل اینا ایستاد. باید قبول کنیم خلاصش این است که سبب بدیم، آری بدیم، خیال خودمون راحت کنیم. من عرض میکنم که این نگرش که بگن ما نمیتونیم ناشی از همون خطای محاسباتی است که قبلا اشاره کردم. این اشتباه در محاسبه است. خطای محاسباتی در هر قضیه ای ناشی از این است که ما عوامل گوناگون این قضیه رو درست نبینیم. حالا به اونجایی که بحث بر سر یک مقابل است، بحث سر یک برخورد دو جبهه با یک دیگر است، خطای محاسباتی از اینجا ناشی می شود که ما جبهه خودمونم درست نشناسیم، جبهه مقابلم درست نشناسیم. وقتی نشناختیم در محاسبه اشتباه میکنیم. اگر درست شناختیم محاسبه ما جور دیگری خواهد بود. من عرض میکنم ما در محاسباتی که باید در مسئله مقاومت در مقابل زورگویان عالم داشته باشیم، باید حقایق مربوط به این زورگویان رو درست بدانیم، حقایق مربوط به خودمون رو هم بدانیم. یکی از این حقایق قدرت مقاومت است. ببینید، در ادبیات سیاسی بین المللی عنوان مقاومت به شیوه امام خمینی یک عنوان است. اونچه که در تعبیرات فرنگی ها وجود داشت و بعد از قضیه آزادسازی خرمشهر خیلی شایع شد، این اصطلاح شایع شد، دکترین مقاومت امام خمینی است. این رو مطرح کردن، مقاله ها نوشتن. حالا من اینجا یک جمله رو یادداشت کردم، این نوشته یکی از چهره های سیاسی معروف دنیاست که اگر بگم همه میشناسید. او این رو در یه مقاله نوشته است که دوران نقش‌آفرینی منحصر به فرد توان نظامی و اقتصادی در سیطره جهانی در حال افول است. اینی که یک کشوری توان نظامی زیادی داشته باشه و توان اقتصادی زیادی داشته باشه بتوانه به سیطره خود ادامه بده، این نه، این دیگه در حال افوله، دنیا عوض شده. در آینده او می نویسه، در آینده نچندان دور شاهد قدرت‌های فرامرزی خواهیم بود که از لحاظ ماشین آلات جنگی مثل بمب اتم مثلا یا سهم در تولید صنعتی جهانی چندان بالا نیستند، اما با قدرت تأثیرگذاری بر میلیون ها انسان سیطره نظامی و اقتصادی غرب را به چالش خواهند کشید. سیاستمدار و صاحب نظر سیاسی غربی و آمریکایی این رو میگه. بعد هم اضافه میکنه دکترین مقاومت خمینی با تمام توان شاهرگ‌های سیطره غرب و آمریکا راز ماندگاری جمهوری اسلامی ایناست. این خطی است که این بزرگوار، این بنده صالح خدا در میان ما باقی داشت خط مقاومت، خط ایستادگی، خط قدردانی از اون چه که داریم. امروز اینه من عرض میکنم، امروز جبهه مقاومت در منسجمترین وضعیت در 40 سال گذشته است در منطقه و در مراکزی حتی فراتر از منطقه. این یک واقعیته. نقطه مقابل قدرت استکباری است، قدرت استکباری آمریکا، قدرت فتنه انگیزی و خباثت رژیم صهیونیستی. اینا از 40 سال پیش به این طرف به مراتب تنزل کردند و پایین رفتند. ما این رو در محاسبات خودمون باید لحاظ کنیم. اینی که در وضع سیاسی آمریکا یا در وضع اجتماعی و اقتصادی آمریکا چه اتفاقاتی افتاده و داره میفته، این باید در محاسبات ما وارد بشود. بعضی از خود آمریکایی‌ها این رو باز مجدداً گفتن، بعضی میگن افول موریانوار، اینو نویسنده آمریکایی میگه در مورد افول اقتدار آمریکایی، میگه افول موریانوار، یعنی مثل موریانه از درون داره پوک میشه. خود نهادهای درون آمریکا اینو میگن. هم در عرصه اقتصادی اینجوره، هم در عرصه اجتماعی اینجوره، هم در عرصه سیاسی اینجوره. آمارهای واضحی وجود داره در مورد وضع اقتدار اقتصادی آمریکا، تأثیر آمریکا در اقتصاد جهانی. در طول این دهه های گوناگون، چندین دهه، به شکل عجیبی سقوط کرده که حالا آماراش هست، یادداشت هم من دارم، متعالی جزئیات یادداشت رو لزومی نداره که عرض بکنم. در بخش سیاسی هم آمریکا افول کرده، در بخش سیاسی هم اقتدار آمریکا افول کرده. این رو من به شما عرض میکنم برادران و خواهران عزیز، افول سیاسی آمریکا اگر یک دلیل که حالا میگم بیشتر نداشته باشد کافی است. اون دلیل عبارت است از انتخاب فردی با مختصات آقای رونالد ترامپ در آمریکا. این خود این انتخاب نشانه افول سیاسی آمریکاست. سرنوشت 300 میلیون جمعیت دست یه آدمی با این مختصات، این نشانه افول سیاسی آمریکاست. کسی که در خود آمریکا نسبت به تعادل روانی او، تعادل فکری او، تعادل اخلاقی او این همه حرف هست. وقتی رئیس یک کشوری چنین آدمی می شود، این نشان دهنده افول اون کشور است. افول سیاسی، افول اخلاقی. از جنایت های رژیم صهیونیستی اینا به طور مرتب حمایت کردند و دفاع کردند. از آدم کشی ها، از جنایت مجموعه چند دولت در یمن و کشتار مردم بیگناه یمن اینا حمایت کردن. از جنایت حمایت میکنن دیگه، از این سقوط اخلاقی از این بالاتر در خود داخل آمریکا مشکلات فراوان. اون روز به نظرم این رو گفتم در یه جلسه ای اوائل ماه رمضان که وزارت کشاورزی آمریکا رسماً اعلام کرده است که 41 میلیون نفر در آب با مشکل گرسنگی دست و پنجه نرم میکنن. وضع آمریکا اینه، وضع اقتصاد آمریکا اینه. 2200 میلیارد دلار بدهکاری دولت آمریکاست. 2 تریلیون و 2 دهم تریلیون. افسانه ایست اصلا، این رقم ها رقم های غیر قابل تصوره. اینا گرفتاری هاشونه. وقتی این آقا برای ملت ایران دلسوزی میکنه، میگه ما خوشبختی و سعادت و اشتغال ملت ایران رو میخواییم، برید خودتو درست کن، رو به راه کنید. در جرائم همراه با خشونت آمریکا در دنیا رتبه اوله. در مصرف مواد مخدر آمریکا در دنیا در رتبه اوله. در کشتار مردم خود کشور در دنیا در رتبه اوله. در کشتار مردم به وسیله پلیس آمریکا در دنیا در رتبه اوله. آمارهایی که دارن در همین 8 ماه گذشته 830 نفر از مردم آمریکا به دست پلیس تو خیابان کشته شدن. وضع اجتماعی این دولتی که برای ملت ایران شاخوشانه میکشه ایناست. یک طرف محاسبه هم خود ما هستیم. ما البته مشکل داریم، ما مشکلات اقتصادی داریم. با هم گفتیم، مسئولین هم به قدر توان خودشون دنبال حل این مشکلات هستند. مشکل داریم اما بن‌بست نداریم. مهم اینه ما در کشور بن‌بست نداریم، نه در مسائل اقتصادی، نه در مسائل اجتماعی، نه در مسائل سیاسی. مشکلاتی داریم که علل مختلفی داره، اما بن‌بست در کشور نداریم. به عکس پیشرفت داریم. در رأس برجستگی های کشور ما همین ملت عزیز ایرانند، همین ملت پرشور، همین ملت با بصیرت. اگر بصیرت نداشتن ملت ما، این حضور مردمی در اون جایی که حضور اونها لازمه دیده نمیشد. حضور مردمی در 22 بهمن سال 97، یعنی همین 4-5 ماه قبل از این، چه اجتماع عظیمی در خیابان‌های سراسر کشور به راه افتاد. این بصیرت می‌خواد، این همت می‌خواد، این آمادگی می‌خواد، این کمربستگی می‌خواد. ملت ایران اینو داره، آگاهی را، بصیرت را، قدرت ایستادگی را، اراده محکم را. این بزرگترین نقطه قوت کشور ماست. نقاط قوت دیگری هم وجود داره. پس منطق مقاومت اینهاست که عرض کردیم. امام با پشتوانه یک چنین منطقی بود که وارد میدان مقاومت بود شد. وقت یه مقداری گذشته، من چند نکته یادداشت کردم به سرعت بگم. یک نکته این است که هدف مقاومت، عزیزان من، عبارت است از رسیدن به نقطه بازدارندگی، هم در اقتصاد هم در مسائل سیاسی کشور هم در مسائل اجتماعی هم در مسائل نظامی. باید به نقطه ای برسیم که این نقطه بازدارنده باشد، یعنی بتواند جوری خود رو نشان بده که دشمن رو از تعرض به ملت ایران در همه زمینه ها منصرف کنه. ملت ببینه فایده، دشمن ببیند فایده ای نداره، با ملت ایران نمیتوانه کاری بکنه. ما امروز در بخش نظامی تا حدود زیاد به این بازدارندگی رسیدیم. اینی هم که میبینید رو مسئله موشک و از این حرفا اصرار میکنن به خاطر همینه، میدانن که ما به بازدارندگی رسیدیم، به نقطه تثبیت رسیدیم، میخوان کشور رو از این محروم کنن و البته هرگز نخواهند توانست. مواجهه ما با مسائلمون و با دشمنانمون باید اولا شجاعانه باشد، مرعوبانه نباشد. ثانیا امیدوارانه باشد، مأیوسانه نباشد. ثالثا عاقلانه و خردمندانه باشد، هیجانی و احساساتی سطحی نباشد. اگر به این کیفیت حرکت کردیم، مبتکرانه باشد، از روی انفعال نباشد، ابتکار کنیم. اگر اینجور حرکت کردیم، بدانید ملت ایران در مواجهه همه قدرت‌های بزرگ توفیق خواهد یافت و خواهد توانست پیش بره. شرط موفقیت دیگر، یک شرط دیگر برای موفقیت این است که ما توجه کنیم به ترفند دشمن برای تضعیف اندیشه مقاومت. ببینید عزیزان من، اندیشه مقاومت قدرتمندترین سلاح یک ملت است. پس طبیعی است که دشمن بخواد این سلاح را از ملت ایران بگیره. رو اندیشه مقاومت شروع میکنن وسوسه کردن، تردید افکنی، آقا چه فایده داره، آقا نمیشه. باید اندیشه مقاومت از ترفند دشمن مسون بمانه و با ترفند دشمن تضعیف نشود. ترفند دشمن هم اقسام و انواعی داره. گاهی تهدید میکنه، گاهی تطمیع میکنه، مثل همین مرد رندی اخیر این رئیس جمهور محترم آمریکا که اخیراً ایشون اظهار کرد که ایران با همین رهبران کنونی هم می تواند به پیشرفت‌های بزرگی برسه. این معناش اینه که رهبران کنونی ایران، ما نمی‌خوایم شما را براندازی کنیم، ناراحت نباشید، ما قصد براندازی شما را نداریم، ما شما را حاضریم قبول کنیم. این به صورت زرنگ‌بازی سیاسی است، خطاب به رهبران ایران. البته این حرف درسته، اگر رهبران کنونی ایران، مسئولان کنونی ایران دامن همت به کمر بزنن، آسینا رو بالا بزنن، شب و روز نداشته باشن، مجاهدت کنن، همزبانی کنن، همدلی کنن، از مردم به نحوه مناسب و شایسته ای از امکانات مردم استفاده کنن، قطعا پیشرفت های بیشتری نصیب خواهد شد، این شکی نیست. اما شرطش این است که آمریکایی‌ها نزدیک بیان. شرط پیشرفت اینه که آمریکایی‌ها نزدیک نیان. این زرنگ بازی سیاسی این آقا مسئول جمهوری اسلامی رو فریب نمیده، ملت رو هم فریب نمیده. باید آمریکایی‌ها نزدیک نشن. هر جا آمریکایی‌ها پا گذاشتن، یا جنگ شد، یا برادرکشی شد، یا فتنه شد، یا استثمار شد، استعمار شد، تحقیر شد، قدم آمریکایی‌ها قدم نامبارکی است. نزدیک نشن. ما میدونیم خودمون چجوری رفتار کنیم، کار خودمون رو بلدیم، خدای متعالم توفیق خواهد داد، انشاءالله پیش خواهیم رفت. ملت در میدان حضور دارن و این حضور باید ادامه پیدا کند. من به شما عرض کنم برادران عزیز، خواهران عزیز، بدانید همینی که شما در روز جمعه آخر ماه رمضان اینجور در صحنه حاضر میشید، کلی محاسبات دشمن به هم میریزه و اختلال پیدا میکنه. خداوند انشاءالله برکاتش رو، رحمتش رو بر شما نازل کنه. بله، ملت ایران واقعا آماده هستن. یه توصیه هم به مسئولین محترم کشور میکنم: تمرکز بر مسئله اصلی. در هر برهه‌ای یک مسئله اصلی در کشور هست که باید بر اون تمرکز کرد. قبل از پیروزی انقلاب مسئله اصلی رژیم طاغوت بود که امام بر اون تمرکز کرد و موفق شد. بعد از پیروزی انقلاب در یک برهه‌ای مسئله تثبیت نظام بود. در یک برهه‌ای جنگ تحمیلی صدام علیه کشور بود. همه کشور بر مسئله جنگ تمرکز کردند و الحمدلله موفقیت حاصل شد. امروز مسئله اصلی و نقد مسئله اقتصاد است. البته مسائل فرهنگی هم هست و بسیار مهمه، مسائل امنیتی هم همینجور، اما در بین همه این مسائل اون است، مسائل اقتصاد است که به معیشت مردم ارتباط پیدا میکنه و مسائل در مسائل فرهنگی و امنیتی هم اثر میگذاره. در مسئله اقتصاد مسائل اصلی وجود دارد، عناوین مهمی وجود دارد که من چند تاشو میگم. یکی مسئله رونق تولیده.